أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دیرو فرمودند که اگر کسی مالی داره که مسروق شده، مغصوب شده، و این میتواند به سهولت این مال را بگیرد، فرمودن اگر چنین است سر سال باید زکات این مال را بدهد. مشهور در میان اصحاب هم فرموده بودند و دلیلم این بود که این عرفن مالک بالفعل است، ولی این که مال الان در دستش نیست اما میتواند مال مغصوب و برگردونه، مال مسروق و برگردونه، مال مرهون و برگردونه، و بالاخره میتواند با یه اشاره ای اون که در دستش نیست بالفعل مالک شود. فرمودن که عرفن یصدق انه مالک، بنابراین باید زکات این مال را بدهد. ظاهرا اختلافی هم در مسئله نباشد و محشین بر عروه هم امضا کردند فرمایش مرحوم سید را. مسئله امرو نظیر همون مسئله است اما مرحوم سید زدشو فرمودن. و اون مسئله این است که اگر کسی قرضی داده است به کسی و این میتواند قرضش رو به اشارت بگیرد، مثلا مالی داده به رفیقش، به رفیقش میتوانه بگه که مالمو بده، قرض الحسنه بوده سو مدتم نداشته سو و میتوانه بگه مالمو بده. میفرماید لازم نیست مالشو بگیره، لازمم نیست زکات بده، ولا به سهولت میتوانه بگیره اما لازم نیست. خود مرحوم سید در حالی که خوب عروه استدلالی نیست اما اینجا استدلال هم میکنه. میفرماین برای خاطر این که او صورت اول که مال مقصوبه، مالک ماله و به اشاره میتواند بگیره، اما این صورت دوم مالک مال نیست، مال رو قرض داده. وقتی مالک مال نباشه، بنابراین اگه بگیره خمس داره، زکات داره، و اما اگر نگیره زکات نداره، برای اینکه مالک نیست. حتی یه قدری قدم و بالاتر میگذارن و میفرماین که اگه نگیره فرارن از زکات دادن. این مالی رو داده، به طرف حسابش قرض و قرضم قرض الحسنه بوده سو، هر وقت بخوای میدم بوده سو، و این الان میتونه این مالو بگیره، اما میبینه اگه مالو گرفت سال براش پیدا میشه و خمس باید بده، زکات باید بده، فرار میکنه، مالو نمیگیره برای فرار کردن از زکات دادن. میفرماید میتوانه. و مرحوم سید گفتم در حالی که بنا نیست علت بیارن، در اینجا علت هم میارن. اون صورت اول رو میفرماین مالک نیست لذا زکات نداره، صورت دوم رو میفرماین، صورت اول رو میفرماین مالک چون زکات داره، اگر به سهولتا بتونه بگیره مقصوب مسروقه، اما صورت دوم را که قرض باشه میفرماین مالک نیست، و چون مالک نیست تا مالک نشه لازم نیست زکات بده. عبارت مرحوم سید را بخونم. مسئله ده، اذا امکنه استیفاء دینه به سهولت. مسئله نو این بود که اذا تمکن من تخلیص المقصوب اول مسروق اول محجور بل استعانت بل غیر اول بینه او نحو ذالک به سهولتن. همون عین اون مسئله است، الا اینکه اینجا امکنه استیفاء دین، اونجا امکنه استیفاء قصب، استیفاء سرقت. اونجا می گفتن زکات داره، باید مالو بگیره زکاتش رو بده، اما در اینجا میفرماید که اذا امکنه استیفاء دینه به سهولت ولم یفعل لم یجب علیه الزکا. بل و این اراد المدیون الوفا، اون که بستون کاره دلش میخواد دینشو بده، این فرار میکنه نمیگیره. ولم یستوفه اختیارن او مسامحتن او فرارن من الزکات، فرار از زکات میکند و دینش رو نمیگیره تا اینی که زکات مالش رو ندهد. بعد مرحوم سعیه دلیل میارن میفرماین بل فرق بینهون و بین ما ذکر من المقصوب و نحوه ان الملکیه حاصلتون فی المقصوب و نحوهی بخلاف دین فانهون لا يدخل في ملكه الا بعد قبضه. یک کسی نگید آقا چه فرقی میکنه بین مسئله اول و مسئله دوم، یعنی مسئله نهم و مسئله دهم. میفرماید فرقش این است که در مسئله نو مال مقصوب، مال مسروق، مال کیه؟ صاحب مال. اما در اینجا مال کیه؟ مدیون. و اون داینه مالک نیست تا دینشو بگیره، وقتی دینشو گرفت میشه مالک. بنابراین مثلا سر سالش که شد اون صورت اول مالکه، باید زکات بده. این صورت دوم مالک نیست، لازم نیست زکات بده. و مسئله خیلی هم دلچسب سوم و محشین بر عربه، مقررین بر عربه هم فرمودند و دلیل مرحوم سید رو هم قبول کردند و علاوه بر این استدلال به یه روایاتی هم کردند. لذا مثل این که مسئله رو مفروغن هم گرفتند. در مسئله دو سه قسم روایت داریم. یه قسمت همینه که مرحوم سید میفرمایند تا دینشو نگرفته زکات ندارد. یه دست روایاته. اما یه دست روایات داریم اگر به سهولت میتوانه دینشو بگیره زکات دارد. و اتفاقا بزرگانی هم مثل مرحوم صدوق در مقنه، مثل مرحوم شیخ در مبسوط، اینا کتاب‌های فتوایی هم هست، مثل مرحوم سید مرتضی در ناصریات، رو این دست روایات فتوا دادن. گفتن خوب روایت به ما میگه که اگر دین تو به سهولت بتونی بگیری باید بگیری، لااقل باید زکات مال تو بدی. اما بزرگان این روایت ها را حمل بر استحبابش کردن. آیا میشه این روایت ها را حمل بر استحباب کرد؟ مشهور اینجور گفتن، گفتن یه دست روایات میگه زکات نداره، یه دست روایات میگه زکات داره. اونایی که میگه که زکات داره حمله بر استحباب میکنیم، اما اون اصل دلیل مرحوم سید این مال نداره تا اینکه زکات بده. حالا بلا اینکه فرارم کرده باشد از اینکه مال پیدا بکنه، بالفعل بالاخره بالفعل مال نداره و زکات نداره. اما این حمله بر استحباب ظاهراً عرف پسند نباشد. و عرف یه دست روایت بگید که به سهولتین اگر بتونی دین تو بگیری باید زکات بدی، بگیم این مستحب به واجب نیم. حالا من که حرف نزدم هنوز، یه حرف هست در مسئله و ما روی این خیلی پافشاری داریم، طبعا لاستاد بزرگوارمون آقای بروجردی و حضرت امام، و اون اینه که حیله های شرعی آیا مورد پسنده؟ اختلافه. از کسانی که خیلی پافشاری داره که حیله های شرعی مورد پسند شارع مقدسه مرحوم سید در ملحقات عروه است، تمسکم میکنه به یه روایت که حضرت فرمودن نعم الفرار من الحرام الى الحلال. و این حیله های شرعی که فراوانه، مرحوم سید میگن نه، میگن که جایزه طوری نیم، اما در مقابلش مرحوم صاحب جواهر خیلی داغ میفرماید که حیله های شرعی عرف پسند نیست. یه حال استنکاری هم در میان مردم دارد. همین قضیه مشهور 1,000,000 میده قرض الحسن 6 ماهه، اما یه حب نبات هم میدهد 100 تومن نقده. و گفتن اون قرض الحسنه به جای خود جو ثواب قرض الحسنه داره، اون یه حب نباتم خوب یه بیع سو ولا گران فروشیه داعی داشته، اون داعیش هم موجب میشه گران فروشی نکرده باشه. مرحوم صاحب جواهر میگه این استنکار شرعی داره. خدا رحمت کند مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه میفرماید حیله های شرعی دو تا دروغه، بی اصلا اسمش نباید بذاریم، باید بگیم دو تا دروغ. اشکالی که تو مسئله ما هست یه روایتش همینه که می فرماید می تونه مالشو بگیره، و به اشاره بگید که پول ما رو بده، اونم دلش مخواد بده تا پول رو رد میکنه. اما این برای خاطر این که ببینه اگه پول رو بگیره زکات داره پول رو نمیگیره، فرار میکنه، فرار از گرفتن دین میکند برای فرار از زکات. روایت داره مرحوم سیدم اینجا میفرمان جایزه. لذا اول ایرادی که به این روایت ها هست این است که این حیله های شرعی را ما باید درست بکنیم و ما نمیتونیم حیله های شرعی را درست بکنیم. بله گاهی ضرورتی جلو میاد، مثلی که این آقا مجبوره ربا بخوره، یعنی به عبارت دیگه ربا بده نه ربا بخوره، ربا بده. 1,000,000 بدهکاره، اگر بدهکاریشو ندن این تو چا میفته؟ به زندان میرسه. این مجبوره 1,000,000 قرض بکنه به 1,100,000. خب اینجا اگه روایت هم نداشتیم میگفتیم از ضرورات تو بیخ المحظورات، برای اون دهنده حرامه، برای این گیرنده طورنی، برای گیرنده حرامه ربا میخوره، برای دهنده حلال مجبوره از ضرورات تو بیخ المحظورات. تمام این روایات حیله های شرعی باید برگردد به همه ضرورت که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و حضرت امام و اینا همه برمیگردونن حیله های شرعی را همه به ضرورت، و میگندم اگر این حیله های شرعی هم نباشد باز طورنی از ضرورات تبیح المحظورا. یک کسی مجبور 1,000,000 قرض بکند به 1,100,000، اگه این قرض را نکنه آبروش میره. از ضرورات تا بیوه المحظورات میگه ربا، برای ربا دادن برای تو اشکال نداره، روایت هم میگه ربا خوردن ربا دادن برای تو اشکال نداره، برای اون که ربا میخواد بخوره اشکال داره. لذا اصلا این روایات حیله های شرعیه نعم الفرارو من الحرام الى الحلال و امثال اینا همه باید برگرده به ضرورات. لذا این روایات اینجا که امرو گذشت و باید انشاء الله شنبه درباره روایات همشو بخونیم صحبت بکنیم، روایات همه به ما اینجور میگید که اون جاهایی که میخواد حیل بازی در بیاره و میتونه مالشو بیگیره نمیگیره، برا فرار از زکات، این فرار از زکات فایده نداره و این باید زکات مالشو بده. بله، یه دفعه دینیست که اون آقای مدیون نمیتونه ادا بکنه، اینم سر سالش رسیده زکات نداره. لذا در مسئله دو سه قسمت روایته، یه قسمت روایت می‌فرماید که مدیونه نداره دینشو بده، این دائنه با فنظرتون الا میسره، قرآن میگه باید صبر بکنه، حالا صبر بکنه صبر نکنه اون نداره بده. بنابراین اگر اون طلا و نقره سر سال شد زکات نداره، این که معلومه. یه قسمت روایات میگه که نه، میتوانه دینشو بده، ای فرار میکنه دینشو نمیگیره برای این که زکات نده. یه دست روایت میگه جایز نیست، که مرحوم صدوق در مقنع و مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم سید مرتضی در ناصریات فرمودند، برای این که اونا هم حیله های شرعی را جایز نمی دونن و روایات را همه طرد می دونن و میگن این روایات حیله شرعی، استنکار شرعی، استنکار عرفی دارد و حجت نیست. دیگه شنبه مولود پربرکت پیامبر گرامی است، باید فیضی داده بشه، لذا بحث ما تمام ناقصمون، اما خیلی بحث خوبیه. انشاءالله روز شنبه بحث میکنیم، روز یک شنبه بحث میکنیم. شنبه هم که تعطیله، امروز هم برای فیض بردن بخوان اظهار ارادت به پیغمبر اکرم بکنند، تقاضا دارم متفرق نشید، جلسه رو برای پیغمبر اکرم حفظ بکنید. انشاءالله جلسه مورد نظر پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیهما باشد.